فر و شکوه این خود آری وجودم از تو ای شهر دین و ایمان ای در پناه یزدان از توست هر حماسه ای شهر خوب تهران تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است تهران و کوچه هایش یادآور غرور است تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است تهران و کوچه هایش یادآور غرور است که طوفان در گرفت شهنامه هم افسانه بود وقتی که پیر شهر ما شعر شهادت را سرود ای قلب سرخ ایران ای عرصه دلیران ای جایگاه مردی ای شهر خوب تهران تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است تهران و کوچه هایش یادآور غرور است
هموطنان جان شما مجلس آب‌وتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید ایمان ارجمند من سرکار خانم فرزانه ابراهیم‌زاده هستن من بنده کمترین هم همچنان محمد صالح‌الله هستم نغمگی که میشنیدید با عنوان دلبرانه تهران آواز جناب آقای امیر کریمی آهنگسازی جناب آقای محمد رضا چراغ‌علی عزیز و شعر جناب آقای سعید امیر اصلانی سرکار خانم ابراهیم زاده من خیلی از شما ممنونم خیلی پاسخهای عمیق و دانشی و بسیار آموزاننده است دقیقا درسته ما برای اینکه کسی را یه چیزی رو دوست داشته باشیم نخست باید اون رو بشناسیم گفت بله. ز دست دیده و هر دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد ما کسی رو که نمیشناسیم عاشقش هم نمیشیم مگر اینکه خیلی مثل من خول باشه که عاشق بشه من یه داستان کوتاهی تازگی برای رادیو پیام نوشته بودم راجع به یک امروزگار یک آقا پسر عاشقی با یه دختر خانم نامزدش که میخوان با هم تو تهران تفریح بکنن تفریحشون اینه که سوار اتوبوس بشن از پایین شهر برن بالای شهر بعد برای اینکه بهشون خوش بگذره دختر خانم پیشنهاد میکنه بیا درختار رو بشماریم با هم شروع میکنن درختار رو شمردن آقا پسر که هوشش مثل منی میگه نمیدونم چرا تهران این همه درخت ساخته که ستره که میوه نمیدن چه خوب بود که اینا میوه بدن از جایی که دختر خانم ها خیلی خردمندتر از من هستن دختر خانم میگه چرا اتفاقا میوه میدن دائما هم شب و روز میوه میدن همه فصول میوه میدن میوهشون همین اکسیژنیه که ما داریم تنفس میکنیم به نظرم خیلی شموله این که شما فرمودین ما نخست باید تهران رو بشناسیم اینم به گردن کسی نیست من نمیتونم نق بزنم خود ما اقدام نکردیم برای شناخت تهران شما برای شناختن تهران چه پیشنهاد میفرمایید؟
خب هر شهری البته من یک کمی فکر میکنم که شاید ما کم کاری کردیم در شناخت شهرمون به هر حال هر کسی در هر جای زندگی میکنه حداقل باید اطراف خودش رو بشناسه اگر که مثلا من در خیابان ولیعصر زندگی میکنم، حداقل باید خیابان ولیعصر رو بشناسم، بدونم این خیابان چند سال قدمت داره. اگر این آشنایی رو ندارم، شاید اشتباه من هست، گناه من هست، اما شاید جاهایی هم هستن مثل آموزش و پرورش، مثل شهرداری ها، مثل سازمان میراث فرهنگی که الان شده وزارت خانه میراث فرهنگی، که یک امکاناتی رو هم باید فراهم کنن که بیشتر بشناسیم. اما مثلا من خودم هر چند وقت یه دفعه یه در واقع دوستان رو گرد میاریم، میریم هم دیگه یک جایی از تهران، دانسته هایی که در واقع در یک دورهی کار کردیم روش به اینها در واقع انتقال داده میشه، حالت تور هستش. الانم خیلی زیاده این تورها در تهران، یعنی تورهای تهرانگردی که چه شهرداری خودش داره برگزار میکنه، چه بخش خصوصی داره برگزار میکنه که با محوریت شهر تهران هست و اتفاقا برای همین شناخته بیشتر هستش. یعنی مثلا توری که در محله اودلاجان داره برگزار میشه، اودلاجان یکی از چهار محله اولیه تهران هست، یا در محله سنگلج یا کاخ گلستان، یا حتی تورهایی که شاید در خیابان ولیعصر داره برگزار میشه. مثلا چند وقت پیش شنیدم که چند از دوستان مثلا خیابان هدایت رو که حالا الان به سه نام هم شناخته میشه، خیابان برادران قائدی هست، بعد میاد خیابان کوشک هست که خیابان شهید تقوی هستش، خب این خیابان یک قدمت تاریخی داره، توی این خیابان راه میرن در مورد حالا این چیزهایی که در این خیابان هستش صحبت میکنن، داخل بعضی از خانه های تاریخی مثل خانه استاد ابتهاج که در این خیابان هست و اون ارغوان معروفشون میرن،
درخت
ارغوان. بله، میخوام بگم که در حقیقت این
شما دولت رو میفرمایید؟
نه نه، هدایت،
هدایتی که خیابان صادق هدایت خونش بوده.
بله بله، همون که بیمارستان امیرعالم در واقع هست، خیابانه در خیابان سعدی رد میشه.
بله بله،
یا حالا تورهایی که در جاهای دیگه برگزار میشه، یا حالا برنامه هایی که هست، یا هر کدوم از ما میتونیم که کتاب هایی که در حوزه تهران نوشته شده، کتاب های خوبی هم هست، اونها رو هم بگیریم بخونیم. یه خورده میدونم توی این دوره‌ای که ما زندگیمون خیلی پرشتاب هست،
نباید وارد کتاب‌های درسی بچه‌هامون بشیم.
چرا؟ ببینید، مثلا من یادم اون زمانی که ما درس می‌خوندیم یه کتابی داشتیم به نام جغرافیای استانی، در واقع اگه اشتباه نکنم اول دبیرستان این کتاب رو می‌خوندیم یا سوم راهنمایی، که خب استان تهران رو معرفی می‌کردن، ولی مثلا من خودم یادم هنوز که نام تهران در اون کتاب اشتباه معرفی شده بود. یعنی شاید خیلی مراجعه نشده بود به این که بدونن که تهران نام دقیقش چه بوده، معنی نام دقیقش، و تهران رو از همون تهران شاه طهماسبی می ساختن، در واقع تهرانی که اونجا معرفی
می‌کنه. من فکر کردم شما مقصودتون نگارششه که با تای مؤلف
نیست. نه، حتی معنی نام تهران.
بله،
که در حقیقت در اون کتاب تا جایی که من یادمه میگفتن که چون شمران در واقع حاشیه ران به معنی کوه هستش، تهران پای کوه
هم هست. کوه هم دامنه.
بله، اما در حقیقت تهران شهریه که در زیر زمین ساخته شده.
بله،
یعنی شهر زیرزمینی.
بله،
ما مولوی رو، مولوی دو بیت شعر داره که میگه که در واقع میگه شهری که شهر ری که زیر زمین ساخته شده.
خب من ابتدا عرض کردم که اون موقع میگن که پناهگاه برخی بزهکاران بوده.
نه، حالا یه روایت
که در دوران مغول ایزن بعضی ها پناه میگرفتن اون زیر.
درسته، ولی خب بعضی از مورخین مثل یاقوت حموی و زکریای قزوینی گفتن که نه، تهران در واقع روستایی بوده که باغهای بسیار سرسبز.
بله،
و خرمی داشته.
بله،
و بسیار از این بابت ثروتمند بوده. و چون این
یاقوت حموی به تهران اومده بوده،
یاقوت حموی از تهران گذر کرده، چون
از تهران
در
گذر.
کتابش میگه اصلا نامی
بله 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 بله
حتی ابن در واقع ابن بلخی در فارسنامه از تهران نام میبره. اینها میگن که این راهزن هایی که در این اطراف بودن هر از چنگاهی میامدن این شهر رو غارت میکردن. مثلا حمدالله مصطفی میگه تهرانی ها هیچ وقت حیوان برای شخم زدن زمین هاشون نداشتن، با بیل و دستی این کار رو میکردن، چون میترسیدن که بیان و بدزدن از شهرشون رو. و این روایت هم در مورد تهران گفته میشه. اساسا شاید وقتی که شاه طهماسب به صفوی میاد و این حصار رو دور تهران میکشه، تهران از زیر زمین میاد بیرون. یعنی حداقل 3 متر بالاتر از این چیزی که ما هستیم هست.
چقدر خوشحالم که اون موقع اینجا پایگاه دوزا بود، الان دیگه پیدا نمیشه.
نه الان دیگه نیست. البته خیلی روایت ها هست، مثلا کسی که گفته اینجا پایگاه دوزا هستش، در واقع از شهری می آمده که شهر رقیب تهران بوده. بله. ما در طول تاریخ تهران و قزوین رو بسیار رقیب هم دیگه می دونستیم.
اونجا
بله اونجا پایتخت بوده. بله. و شهر آبادتری بوده از تهران. یعنی بله. شما در دوره صفویه وقتی تاورنیه میاد اون سفرنامه‌شو می‌نویسه، میگه تهران از قزوین کوچیک‌تره.
بله.
یعنی در واقع تهران رو با قزوین داره مقایسه. بله. می‌کنه، اما آبادتر و سرسبزتر به خاطر همون درخت هایی که حالا شما راجبشون صحبت کردین. و خب در اون زمان تهران میوه معروفش انار بوده. بله. چیزی که الان ما دیگه تهران نمیبینیم. بله. ابن برخی در قرن ششم در فارسنامه وقتی میخواد از انار، نمیدونم دقیقا تلفظ کلمه کوار هست یا کوار، نام میبره، میگه انار بسیار شیرینی داره. بله. انگار که انار تهران رو داری میخوری. بله. یعنی میبینید اینقدر
تو خاطرات ناصرالدین شاه هم راجبه. بله خب اینجا پر از باغ ها بودن.
بله.
و کوچه باغ ها بوده که الان ظاهرا دیگه
متاسفانه
کوچه ها گذاشتن رفتن.
مهمترین چیزی که ما از دست دادیم در تهران همین باغ ها هستش دیگه. یعنی ما یه زمانی
آوازهای کوچه باغی بودن که اونا هم گذاشتن رفتن.
در شمیران باغ هایی که در شمیران هست، حتی شاید تا 10-12 سال گذشته هم ما باغ داشتیم، کوچه باغ داشتیم. ما یک محله‌ای در واقع در شمال تهران هستش، امامزاده قاسم.
بله.
که بالا ظهیر الدوله و تمام این داستان ها در اونجا گلاب دره. یه جایی بود که به نام باغ پشت معروف بود اونجا. الان اگر در اون کوچه ها راه برید حتی یک دونه باغ هم نمیبینید. این در واقع کوچه هنوز به نام باغ پشت معروف هستش، ولی شما دیگه تمام باغ ها آپارتمان های بلند شدن. تقریبا 20-30 سال اخیر این اتفاق افتاده و این فاجعه است. در واقع از چنارها شما صحبت کردین، چنارهای ولیعصر. خب زمانی که ساخته میشه عبدالله مصطفی میگه هر 2 متر یک درخت در این خیابان، در دو طرف خیابون.
بله.
حدودا میشه 18,000 تا درخت که در واقع قرص میشه در این چیز. الان آخرین آماری که از چنارهای ولیعصر داشتن 7,000 تاش مونده بوده.
بله.
و خب این فاجعه است واقعا. بله. چنارهایی که نفس میده به این شهر.
ریه های تهران,
ریه های تهران هست.
من.
یا در مورد ساختمان های بلندی که در روی جاهایی ساخته شده که دیگه تهران نفسکش نداره. خب میدونیم همه ما که مسیر گسترش تهران غربی شرقی هست، نه شمالی جنوبی. ما تهران رو شمالی جنوبی هم گسترش دادیم. خیلی از این کوچه باغ‌ها در شمال تهران بودن. و خب به هر حال
خب این چیزها رو فقط شما میدونین، یعنی اونایی که تصمیم میگیرن راجع به شهر تهران این چیزها رو نمیدونن.
چرا بهتر از ما میدونن؟ ما دو بار در واقع حداقل 2 تا طرح تفصیلی در تهران در 2 دوره تاریخی نوشته شده که اساساً دغدغه‌شون همین بوده که تهران رو غربی شرقیش بکنن. اتفاقی که الان داره میفته، یعنی میدونم چندین ساله در مناطق مرکزی تهران به خصوص 2 منطقه‌ای که مناطق تاریخی هستن، ما 4 منطقه تاریخی داریم، قرار هست که بشه 6 منطقه تاریخی تهران، اجازه ساختمان بالای 6 طبقه نمیدن. یعنی در واقع در منطقه 12 تهران که میدونم شهرداری محترم تهران دیگه الان چندین ساله هیچ ساختمانی حقی نداره که بیشتر از 6 طبقه، در بعضی از مناطق 3 طبقه.
ببینید خانم ابراهیم زاده، من در کودکی و نوجوانی با والدینم سفر می رفتیم، هر شهری ویژگی های شهری خودش رو داشت.
بله.
تهران هم همین ویژگی ها رو داشت. و خیلی واقعا بعضی وقتا من وقتی از جامع جمع میرم که برم منزل، من اصلا نشانه ای از تهران نمی بینم. یعنی گاهی تهران با نیویورک هیچ تفاوتی نداره. ببینین در حالی که پاریس که یک شهر قدیمیه، 200 سال 240 ساله که اجازه نمیدن که شما دست به یک خشتش به یک آجرش بزنین. یعنی
من فکر می‌کنم آقای صالح علام متأسفانه، البته که در دوره‌های جدید،
نه نشانه از معماری ایرانی، نه نشانه از معماری اسلامی.
شاید دلیلش بله، شاید دلیل مهمش این باشه که تهران دوره گسترشش چون دوره پایتختی تهران مواجه میشه با دوره‌ای که حالا یه جورایی تجدد به ایران میاد. ما یک دوره گسترش تهران رو در زمان از حالا زمان شاه طهماسب داریم تا دوره فتحعلی شاه قاجار،
پاریس هم دوران گسترش داشته.
خب بعد دقیقاً حالا چیز دیگه میخوام بهتون بگم، این در واقع همون تهرانیه که شما راجبش صحبت میکنین، چیزی که اصالت داره. ما تک تک ساختمان‌هایی رو در تهران داریم مثل امامزاده یحیی که خود در واقع بوقی امامزاده یحیی، یا در همون محله اودلاجان چندین خونه که در واقع این ویژگی ها رو داره. اما روز 17 آذر 1246 شمسی ناصرالدین شاه قاجار میاد حصار قدیم تهران رو تخریب میکنه، حصار جدیدی به تهران در واقع اضافه میکنه. من فکر میکنم این چیزی که شما میگین که دامنگیر تهران شده از اون دوره اتفاق میفته. اون الگویی که ناصرالدین شاه برای با بزرگ شدن تهران میکنه الگوی شهر پاریسه. در واقع میاد اصلا از مهندس های پاریس،
بعد آلمانی ها میان که ساختمان های آلمانی فراوان میشه،
بعد دقیقا در دوره پهلوی اول
با ویژگی های معماری آلمانی میان
و هم روسی، یعنی در واقع معماران روس و معماران آلمانی هستن. و همینجور که شما میگین در دوره سوم گسترشش که در واقع میتونیم بگیم از دهه 30 به بعد شروع میشه، معماران آمریکایی رفته هست، در واقع آمریکایی هستن
که شهرک غرب رو بله میسازن و
که دقیقا از روی الگوی در واقع نیویورک میسازن یا حالا ساختمون های بلندی که این برج های سر به فلک کشیده. مثلا شما هم پاریس که میگین، اساسا در مرکز شهر پاریس جز برج ایفل هیچ ساختمان بلندی رو نمیبینید. تمام ساختمون های بلند در واقع در منطقه لدوفانسش هستش. ولی در تهران هر جایی که میبینید یک ساختمونی بلند رفته به هر دلیلی، مثلا زمانی که میان برج های بهجت آباد رو میسازن، اولین مجتمع مسکونی بلند تهران رو، میگن فضا در مرکز تهران کمه، ما میخواییم این آپارتمان ها رو برای کسایی که در مرکز تهران هستن بسازن.
خب اونا راه حلشون این بود که شهرهای بیرون از
دقیقاً
شهرشون میساختن، پایتختشون میساختن و هیچ آسیب به معماری و امکانات شهریشون، مبلمان شهریشون.
متاسفانه آقای اصال علا، یه اتفاق بدی که میفته، خیلی شاید به مزاقشون خوش نیاد این حرف، ولی ما بخشی از تخریب تهران عتیق رو در دوره پهلوی اول داریم. در واقع در اون دوره به بهانه در حقیقت گسترش تهران و ساختن فضاهای بیشتر، اون بخشی که من شما در مورد صحبت میکنین که تهران بسیار، اون باغهایی که در مناطق مرکزی تهران و حتی غرب در واقع شمال تهران بوده، همه در اون دوره از بین میره. یکی یکی خیابانهای تهران، محله ها خراب میشه. ما یک محله سنگلج بشه بزرگی داشتیم، الان از سنگلج بزرگ بخش عمده سنگلج چی شده؟ شده پارک شهر. در واقع در دوره پهلوی اولین سنگ.
والا خانم من تا چون کارم همیشه از جوانی از دانش آموزی تلویزیون بوده، من همیشه در این اطراف بودم. من تا یادمه تا چند سالی دهونک همون دهونک بود واقعا، یعنی یک روستا بود، همین دو قدمی ما. من بعدا دانشکده اونجا بود، علامه طباطبایی. اصلا این دهونک از تهران رفته، سر به نیست گذاشته، وجود نداره.
فقط یه جاهای کوچیکی ازش مونده، همون اطراف دانشگاه الزهرا هستش که باز یه کمی بافت قدیمی داره که اون هم کم کم داره از بین میره. خب شما تو محله بازار هم همینو میبینین. در
من به نظرم الان همت اراده محکمتری برای اینکه تهران شبیه تهران نباشه وجود داره.
بله.
برای اینکه تهران شبیه تهران نباشه وجود داره به نظرم میرسه.
آقای سالحال، البته توی چند سال اخیر، شاید دهه اخیر، یکم توجه به تاریخ تهران بیشتر شده، نمیتونیم این رو در واقع کتمان کنیم. اتفاقاتی که توی منطقه
مصداقاش چیه؟
مصداقاشو میخوام بگم. مثلا اتفاقاتی که در منطقه دوازده تهران افتاده، مثلا میدان مشق اومدن یک سامانی بهش دادن، ساختمون‌هاشو همه رو بازسازی کردن، پیاده راهش کردن، اونجا رو به عنوان یک جای پیاده راه استفاده کردن. یا در همین محله اودلاجان که من گفتم، بسیاری از خانه ها رو یا سازمان میراث فرهنگی یا شهرداری یا بخش خصوصی، ما هیچ وقت نقش بخش خصوصی رو پررنگ نمیبینیم در این چیزها. بخش خصوصی اگر اعتماد کنه که میتونه از این خانه به جای اینکه بیاد یک برج 10 طبقه زشت بدون اصالت بسازه، از اون خانه قدیمی بتونه استفاده کنه، خب این کار رو انجام میده.
بخش خصوصی که خودش مجوز نداره این کارا رو
خب
بکنه.
نه، همون مجوزهایی که شهر، همون میگم این اطمینان رو باید شهرداری بده، باید سازمان میراث فرهنگی و حالا نهادهای
یعنی بخش خصوصی که... میتونه به میل خودش برج 34 طبقه بسازه با
نه اونم باید در واقع شهرداری مجوز بده دیگه، ولی میتونه که این کار رو نکنه.
من مدافع بخش خصوصی نیستم.
نه نه، اتفاقا منم دارم
اوغلایی نیست، وگرنه من نه برج میسازم نه
نه دقیقا نه آقای سنن، منظور من اینه که دقیقا بخش خصوصی اعتماد کنه به بخش در واقع دولتی، یک اعتمادی رو به وجود بیاره بخش دولتی یا حالا عمومی مثل شهرداری، که مثلا من در منطقه 12 این رو بسیار زیاد میبینم، یعنی این اراده وجود داره. خیلی از خانه های تاریخی بازسازی شدن، تغییر کاربری دادن بر اساس اون چیزی که حالا به درد خور باشه. خب مثلا در شما در الان توی لاله‌زار میبینید که شهرداری اومده تئاتر نصر رو خریده، خب سالها بود رها شده بود اونجا، آمده خانه امین السلطان یا اتحادیه رو خریده.
که چه کار بکنه؟
خب داره تبدیل میکنه به یک فضایی که در واقع در اختیار شهر قرار بگیره، یعنی اونجا رو آماده کردن. فکر میکنم
شهر نیازی به تئاتر داره.
بله خب خیلی حرفه که
ببینیم. من یکی از مشکلاتم با این نهل تجدد اینه، واقعیت میگم سنگ خودم به سینه میذارم. من هر وقت میخوام ترانه بنویسم، خونه پدریمون در درباز دولاب اونجا، چون حوض داره، درخت توت داره، درخت انجیر داره، اشکوبا، اینها. من بیشتر عمرم تو آپارتمان گذاشته، تا امروز نتونستم یه ترانه برای آپارتمان بگم. واقعا نمیشه، اصلا راه نمیده. من باید برای کوچه باغا ترانه بگم.
کمت که
واقعا تو مترو نمیشه ترانه.
بله، تو آپارتمانی که رو به کوه وا نمیشه، رو به آپارتمان های دیگه وا میشم، نمیشه چیزی نوشت. فکر میکنم جلال آل احمد در یکی از نامه هایی که می نویسه به سیمین دانشور زمانی که داره خونش رو می سازه، میگه من عاشق این حوضی هستم که اینجا هستش و فکر میکنم این حوضه که به من کمک میکنه که بتونم بنویسم. در واقع اون خونه‌ای که جلال آل احمد برای خودشون خشت خشتش رو میسازه.
ما هفته پیش ببخشید من عرض کردم، فکر میکنم این رادیو یا جای دیگه گفتم، ما بچه بودیم خانم مهمون داشتیم، خانم مادرم پیش پیش میگفتن برو لب حوض دست و صورت تو بشور، خوشگل بشی، آقا بشی، مهمونامو میان ببینن تو آقایی.
یا حتی همون میوه هایی که تو حوض میریختن، یعنی مثلا هندوانه‌ای که در حوض مینداختن. من فکر میکنم یه بخشش هم ما نمیتونیم دیگه اونجوری زندگی کنیم آقای ساله علا. یعنی حالا ما میگیم که در یک فضای عادت کردیم به آپارتمان، عادت کردیم به این فضایی که در اطرافمونه. خیلی وقتا اگر بریم در یک فضایی، در یک شهری دیگه، من حسم اینه.
خب ما اون با اون فرهنگ متارکه کردیم. ببینید من خوب یادم از بچگیم، سنم خیلی بیشتر از شماست، یادمه که با همسایه ها در خونمون باز بود، رفت آمد داشتیم. بله. هر چیزی که انرژی داشت، بوی زیادی داشت، مثل آش رشته و اینها برای هم می بود، همه چیزمون با هم بود. من میرفتم مادرم گفته یخ بدیم، اونم مادرم گفته نمک بدیم، این رفت آمد بود. کشورهای غربی این رو نداشتن. الان من نمیتونم اسم ببرم، درست برعکس شده. اونها با همسایه هاشون، در حالی که واقعا شوربختانه من نمیدونم همسایه نرفتم آپارتمان زیری، آپارتمان روبرویی، این خیلی از نظر فرهنگی آسیب میرسونه به یک شهر، به یک قوم، به یک فرهنگی.
خب فهم کنم سبک زندگی هم عوض شده، یه بخشش هم به خاطر اینکه ما سبک زندگیمونو عوض کردیم. یه دوره که شما میگین پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه هاشون همه تو یک خونه بزرگ زندگی میکردن. الان پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها میتونن تهران پارس زندگی کنن، نوه ها در واقع توی خیابون ستارخان زندگی کنن. یعنی این فاصله، همین رفتن بین این دوتا نقطه تهران 4 ساعت فاصله داره.
نه این پاسخ من نیست، من میخوام اینو بگم که یک جایی که اسم نمیبرم، همسایه ها مثل دوران گذشته ما با هم دیگه خونه یکی هستن، رفت آمد دارن، دائم با هم چیزای مشترک دارن. به نظرم ما از هم دور شدیم و این وظیفه ذاتی رادیو تلویزیونه. یعنی بر من به عنوان کمترین گوینده رادیو تلویزیون فرضه که مبلغ رفتارهای اخلاقی، فرهنگی، انسانی، فرهنگ خودمون باشه.
آره، این فرهنگ سازی که باید بشه، برگشت به ریشه های قدیمی خودمون، برگشت به قول شما به اون آداب و رسومی که بله
قدیمی نیست، چون دوست داشتن
تا 20 من خودم یادمه مثلا در اون کوچه‌ای که ما زندگی میکردیم همسایه ها کنار هم زندگی میکردن، بچه ها میامدن تو کوچه بازی میکردن، با اینکه همه خونه ها حیاط دار بود، یعنی زور که میشد، عصر که میشد، بچه ها میامدن فوتبال بازی میکردن. حالا
اما اون موقع شیطونی میکرد، الان دیگه شیطون بیچاره وجود نداره.
بله،
اصلا شیطونی وجود نداره که ما شیطونی
نه و بعد بچه هایی که در واقع تو این آپارتمان ها هم هستن، البته یک ظلمی هم داره به این بچه ها میشه،
شیطون تو آپارتمان نمیاد.
آره نمیاد، ولی بچه ها خیلی شیطون میشه.
ای وای، ببخشید، رسیدیم به هنگام وداع. خیلی از گفتگو با شما استفاده کردم، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که فرمودین. خیلی مناسبه که من از تهیه کننده محترم خواهش بکنم که باز هم در مورد تهران از دانش شما استفاده بکنم.
خیلی سپاسگزارم که حالا این وقت رو به من دادین و اجازه دادین یه خورده در مورد این شهری که با همه نفرتی که ما ازش داریم دوستش داریم عاشقانه، چون اگر دوستش نداشتیم ترکش میکردیم، یه کمی صحبت کنه.
خیلی ممنونم هموطنانی جان، خیلی خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراه لحظه های شبانه شما هستیم از استودیوی پخش رادیو تهران. برنامه آب و تاب رو تقدیم حضور مهربان شما نازنینان کردیم. امیدوارم که لذت برده باشید. برنامه با محوریت تهران و به هر حال جای شناخت واقعی شهر عزیزمون، پایتخت ایران زمین، همیشه در بین در واقع مکالمات روزمره ما خالی است. از زبان کارشناس محترم برنامه و همینطور سواد اعلا و والای محمد صالح علای نازنین برنامه تقدیمتون شد. انشاءالله که مورد پسند قرار گرفته باشه. با پخش رادیو تهران همراه باشید. عزیزان مهربان، به این اطلاعیه توجه بفرمایید. رادیو تهران در آستانه 44 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پویش خاطره ساز را با یادآوری خاطراتی از روزهای پیروزی انقلاب برگزار می‌کند. خاطره گویی از روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و روایت تاریخ شفاهی انقلاب با صدای مردم از محورهای اصلی این پویش است. علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می توانند فایل صوتی خاطرات و مشاهدات عینی خود و یا اعضای خانواده